Bismillahirrahmanirrahim. Durud mifirişim ve Hazret İmam Muhammed Bakır sallallahu aleyh ve tebrik arz mikonim milad mübarek ishun. Çünkü der mevarid müşabeh hem qablan arz şude ma ma'mulan der milad ya meşhed ulya edin izhar şadi ve aza mikonim ve albette in lazım ast ve bisyar muhim ama kafi nist. Be tesrih Kur'an-ı Kerim be tesrihat سنت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و تأکیدات مکرر اهل بیت پیامبر ائمه شیعه سلام الله علیهم اظهار محبت و حتی شدت محبت هیچ کدام به جای ایمان و عمل صالح و به معنای تشیع هنوز نیست. ما در راه مسلمانی و در راه شیعه شدن هستیم، در حوزه نظر و عمل، در حوزه اخلاق نظری و عملی مشکلات داریم. بعضی مثل بنده مشکلاتشون خیلی بیشتره، بعضی مثل شما دوستان مشکلاتشون خب کمتره، بعضی مشکلاتشون خیلی کمتر. مهم اینه که ما اجمالاً شاخصها و خط و ربط ها رو بشناسیم و بدانیم که مسیر کدام طرفه، کدام جهت درسته، قله هایی که باید به سوی اونها حرکت کنیم ولو ما نتوانیم فتح کنیم ولی ارتقا و ارتفاع بگیریم. کدام قله هاست، کجا دره است، کجا سقوط و انحطاط هست، کجا رشد و ارتقاه. خب امام باقر علیه السلام برای ما یه شاخص توی این مسیره. از ما میپرسن که چرا ایشون امام شماست، ما میگیم نمیدونیم چرا، میدونیم ایشون امام ماست و به ایشون ارادت و محبت داریم، تعبد داریم، اما اگه از ما بپرسن چرا، چی گفتن، در چه موردی چی میگن، در حوزه معنویت، در حوزه عدالت، در حوزه معرفت و عقلانیت، در حوزه سیاست، خانواده، بازار، روابط بین الملل، پیرو و شیعه امام باقر علیه السلام بودن یا نبودن، تفاوتش چیست؟ خب اینجا دیگه ما همینطوری میگیم در کل نمیدونیم دقیقا. وقت اینجا بسا که مرزهای تقلبی قرار داده میشه. اولویت‌های ما با اولویت‌های رهبرانمون امام باقر علیه السلام و سایر اهل بیت متفاوت میشه، گاهی هم متضاد میشه. گاهی بین معروف و منکر ما و اونا فاصله میفته، شکاف عمیق، حتی حساسیت‌ها متفاوت میشه. چیزی که اونا 100% حساسن ما 20% حساسیم. چیزایی که اونا مسائل ثانوی و مسائل کمتر مهم برایشون هست، برای ما خیلی مهم میشه، در صدر جدول اهمیت می نشینه. گاهی خودمون حرف همدیگر رو درست متوجه نمیشیم. دو نفر، دو جریان، چند جریان، دیدگاه های مختلف، ممکنه هر کدوم از زاویه دارن، همه یه چیزو میگن ولی زبان همدیگر رو درست نمیفهمیم، چون به سخن یکدیگر درست گوش نمیکنیم. و یکی از توصیه های امام باقر علیه السلام اینه که ابتدا مطمئن بشید درست شنیدید آنچه را شنیدید و اساسا شنیدید یا نشنیدید و بعد قضاوت کنید و پاسخ بدید. باید بتونید تشخیص بدی که درست یا غلط و بتونید تصمیم بگیری که اگر درست است منعطف باشی و بپذیری، اگر نادرست صریح و صادقانه و مستدل بگی نه و نپذیری. همین یک توصیه امام باقر علیه السلام. شما اساسا ببینید سبک گفتگوهای ما رو از درون خانواده تا بازار تا سیاست تا حوزه‌های معرفتی و نظری و علمی در دانشگاه و حوزه عوض میکنه. گاهی دو نفری یه چیزی داریم میگیم بی خودی و هم خداحافظی کردیم. مثل دیدید از یک مهمانی میاد بیرون با یکی خداحافظی میکنین، فکر میکنین مثلا اون میخواد از اون طرف بره شما از این طرف، بعد میبینید که اونم داره از همین مسیر میاد. این توی این شرایط آدم توی این موقعیت قرار میگیره، نمیدونه با چی کار کنه، نمیدونه براتون پیش آمده یا نه. با طرف خداحافظی خیلی مؤکدی کردی، بعد میبینی که او هم داره از همین مسیر، یعنی یه چند صد متر باز با یکی که خداحافظی کردیم داریم با هم میریم، نمیدونیم دوباره سلام کنیم نکنیم، رومون اوور کنیم، هر کدوم بری یه طرف خیابون، دوباره بیایم با هم تای خیابون، دوباره اینجوری. خیلی وقتا این اتفاق در حوزه روابط اجتماعی میفته و امام باقر علیه السلام در این حوزه هم دعوت به دقت میکنن. یا سفارشات دیگری که حالا ما به چند نمونه از روایات ایشون اشاره خواهیم کرد انشاءالله، ایمانهایی که ظاهرن خیلی درستن، متشرعانه هستن ولی بنیاد و باطن ندارن، یعنی مناسک ظاهرن انجام میشه، داغ مهر حتی بر پیشانی داری و دزدی میکنی، اختلاس میکنی، داغ مهر ممکنه داشته باشه و جاسوسی کنی، خیانت کنی به اسلام، به یک ملت. اینکه ایمان قولی و لسانی و تشرع، زبان شرعی و مذهبی اصلا نه کافیست نه همیشه درست علامت میده. امام باقر علیه السلام میفرمان بسا که در اولین دوراهی که قرار میگیرید به خاطر قدرت، ثروت، شهوت، شهرت، منافع شخصی، تصمیمی که میگیرید درست برخلاف تشخیصی است که دادید. یعنی اون چی که میگیم با اون چی که میکنیم خیلی زاویه داره. حالا امثال بنده هر روز گرفتار این دوگانگی و دوگانه سوزی هستیم کم و بیش، باز بعضی ها بیشتر بعضی کمتر. این نفاق و دو شخصیتی بودن، اون چی که میگیم و حتی اون چی که خودمون گمان میکنیم که هستیم، واقعا گاهی تصور دچار توهم میشیم، بعد تو مقام عمل میبینیم مثلا اون نیستیم. امام باقر علیه السلام میفرمان خودتون رو درست بشناسید، درست توزین کنید، درست تنظیم کنید که این اتفاق پیش نیاد. طرف آمد پرسید آقا اگر ما رفتیم جنگل مشغول نماز بودیم، یه مرتبه یک شیری، درنده ای، چیزی آمد و یا قرشی کرد، ما شرعن چه کار باید بکنیم؟ الان باید بایستیم نماز بخونیم یا باید فرار بکنیم؟ حکم شرعیش چی میشه؟ خب شما اگر وقتی شیر قرید وضوت باطل نشد نماز تو بخون، ولی کی چند نفرین که وضوشون باطل نشه؟ خیلی ها وضو داریم ولی یه خطری، فرصتی، تهدیدی، غنیمتی، چیزی پیش میاد وضومون باطل میشه ولو حکم شرعیشو بدونیم که چه باید کرد. بنابراین صرف دانستن حکم شرعی کافی نیست. در یک حدیث دیگری امام باقر علیه السلام فرمودن که مراقب باشید خودتون در تله توهمات خودتون نیفتید. به یه جمع‌بندی میرسیم راجع به خودمون یا دیگران یا یک مسئله اجتماعی یا فردی، و به جای اینکه برهان عقلی و حجت شرعی داشته باشیم همینطور میبافیم و میریم جلو. بعد فکر میکنیم که خودمون به خودمون اسمام حجت کردیم. کم کم خودمون از خودمون طلبکار میشیم. یعنی واقعا توهم در حدی پیش میره که مثل اینکه حواسمون نبود که کل قصه رو خودمون ساختیم تو ذهنمون. مقدماتش، مؤخراتش، خودمون بریدیم، خودمون دوختیم. باز این لطیفه هایی که گاهی تعریف میکنن، اینا همه بسیاریش لطیفه های حکیمانه، به خصوص در ادبیات و فرهنگ ایرانی اشاره به حکمت های اخلاقی و حقوقی داره. و این مورد مثل کسیه که خودش برای خودش آدم تو خلوت یه چیزی رو تعریف میکنه، بعد همینطور تخیل رو میبافه، میری جلو و تصمیم های مختلف تو ذهنش آدم میگیره و همش هم حق به جانب خودش میده. خود آدم برای خودش یه قصه تعریف کنه، بعد خیلی جذاب بشه، بعد خودش به خودش بگه جان من، جون ما اینجوریه. یعنی مثل که خودت هم به تردید افتادی. میبینید گاهی افرادی قضاوت های 100% میکنن و کاملا غلط و تمام شواهدی که علیهشه نمیبینه، شواهدی که به نفعشه یا گمان میکنه به نفع اوست اینا رو 100 برابر میکنه. حکم درستیست، موضوع غلطیست. یعنی موضوع شناسی غلطه، این حکم مال این موضوع نیست. یا موضوع رو درست شناختی ولی عمدن حکمی که متعلق به یک موضوع دیگریه بریم بار کردی. بعد احساس میکنه که این به یک درجه از عرفان و معنویت رسیدم که خودم برای خودم یه چیزی رو تعریف میکنم، میخندم، آخرشم از خودم میپرسم جان من. من بعضی از فرمایشات امام باقر علیه السلام رو تو چند عرصه بازخوانی میکنیم، میاندیشیم که امروز دقیقا به امروز و هر روز، دیروز و فردا، مسائل عینی حیات بشر مربوط. بعد اول که چند روایت از امام باقر سلام الله علیه رو عرض میکنم در باب تعریف ایشان از عبادت، معنویت و مناسک و از جمله تربیت معنوی اجتماع، جامعه، تربیت معنوی کودک، نوجوان و نسل‌های بعد. در مورد تربیت دینی کودک باز ما شاهد افراط و تفریط هستیم. از یک طرف کسانی که مذهبی هم هستن ظاهرا، خودشون هم مثلا نماز خونن اینا، ولی تزشون اینه که اصلا تا لحظه بلوغ به کودک هیچی راجع به مسائل معنوی و عبادی و اینا نباید گفت، اینا اصلا نمیفهمن چیست و نباید درگیر کرد ذهنشونو و باید کلن اسمی از این مسائل، از خدا، آخرت، عمل صالح، عبادت، خوب و بد، درست و نادرست، هیچی نباید بهشون گفت. باید بذاریم همون لحظه که خب در این سن بالغ میشیم، مکلف و مسئول میشی، از این سن که مسئول میشی از اونجا شروع میکنیم، تازه تاتی تاتی بریم جلو. یک طرف جریان کسانی هستند که مراعات ظرفیت و ذهنیت کودک رو نمیکنن و فکر میکنه اگر مثلا یک کودک از یک سالگی، دو سالگی، سه سالگی، چهار سالگی اینجوری شروع کنن اینها رو به زور با ظواهر و مناسک مذهبی تطبیق بدن، ولو بچه درک دقیق و درستی از مسئله اصلا نداره، او اصلا نمیدونه مذهب و غیر مذهب چیست، مفهوم درست و نادرست رو هنوز خیلی نمیدونه، چه برسه به مصادیقش. فشارهای نادرست روی در حوزه تربیت دینی و معنوی میارن و چیزهایی که کودک، نوجوان، جوان وقتی موضوع رو درست نمیفهمه چطور میتونه به اون کمالات برسه؟ اصلا کمالات معنوی و دینی دو تا شرط داره، آگاهی و آزادی. آزاد باشی بدون آگاهی، یا آگاه باشی بدون آزادی، یا نه آگاهی نه آزادی. انسان بدون اینا عابد نیست، مؤمن نیست اصلا، چون ایمان یک ترجیح و انتخابه، یک درک و معرفته، و اوج ایمان که یقینه، یقین یعنی اطمینان از درست بودن اون چه به اون میاندیشیم و به اون دل بستیم. حد وسط این دو جریان افراط و تفریط این روایت امام واقر علیه السلام است که فرمودن انا نأمر صبیاننا بالصلاة اذا کانوا بنی خمس سنین فمروا صبیانکم بالصلاة اذا کانوا بنی سبع سنین. ما به کودکانمون از 5 سالگی به بعد نماز رو می آموزیم، مفهوم خدا و رابطه با خداوند رو. لازم نیست تفصیلش رو بدونه، تفصیل و دقیق محتواش رو بزرگا هم، آدم بزرگا هم اکثر ممکن ندونن. ما از 5 سالگی کودکانمون رو با مفهوم نماز، دعا، ارتباط با خداوند و اینکه ما مخلوقیم، ما معبود داریم آشنا میکنیم. شماها از 7 سالگی این کارو بکنید. ما از 5 سالگی، بقیه مردم از 7 سالگی. نحنو نأمر صبیاننا بالصوم اذا کانوا بنی 7 سنین بما اطاقوا من صیام الیوم فان کان الی نصف النهار و اکثر من ذلک او اقل فاذا قلبهم العطش افطر. در مورد روزه هم همینطور، در نماز از 5 سالگی ما به کودکانمون می آموزیم، در مورد روزه که سختتر از 7 سالگی، نه روزه کامل. اما بچه رو با مفهوم امساک، مدیریت بدن و شکم، مسئله تقوای در رفتار، قدرت روحی که عبادت و روزه اینا غلبه روح بر بدنه، تسلط روح بر بدنه، و اونایی که روزه میتونن بگیرن و نمیگیرن بدنشون بر روحشون مسلطه، بعد جسمانیشون غلبه میکنه بر بعد عقلانی و معنویش. امام باقر علیه السلام فرمودن ما بچه های خودمون از 7 سالگی با خوراک خوردن، آشامیدن، هر کاری کردن، رفتارت، اخلاق، اینها رو کنترل بکنی و یه ویژگی خاصی داره آشنا میکنیم، و البته نه در حدی که فشار روی کودک بیاد، در حدی که میتونه. اگر میتونه گاهی یه روز، دو روز، چند روز تو ماه رمضان بگیره، اگر نمیتونه نصف روز رو، یا چند ساعت بیشتر یا کمتر، به میزانی که میتونه و صدمه ضرر برش نداره. ما از 7 سالگی بچه‌هامونو با مفهوم امساک و تسلط بر شکم و خود آشنا میکنیم. شماها از 9 سالگی این کارو بکنید، 2 سال دیرتر. اگر بچه ما دیدیم آتش گرفت، تشنگی، گرسنگی، ضعف گرفت، خب میگیم افطار کنه. حتی یتعودوا الصوم و یطیقوه، تا وقتی که دیگه بتونن بیشتر بگیرن. که وقتی رسید به سن بلوغ، تازه اونجا شروع نکنی که نتونه و بگه که سخته، من نمیتونم فلان و کم بیاره. فأمروا صبيانكم اذا كانوا بني 9 سنين بالصوم ما استطاعوا من صيام اليوم. ما بچه‌هامون از 7 سالگی با روزه آشنا میکنیم که شروع کنن روزهای کوتاه در حد توانشون. شما از 2 سال دیرتر، از 9 سالگی کودکانتون رو با این مفاهیم بچه‌هاتون رو آموزش بدید و آشنا بکنید. خب از این روایت ما در حوزه تربیت دینی و در مقوله نوع رابطه معنوی، ایجاد معنویت و معرفت معنوی در کودک، از این فرمایش امام باقر علیه السلام چی میفهمیم؟ یکی این که فکر نکنید کودکان قبل از بلوغ چیزی از خدا و معنویت و اینا اصلا سرشون نمیشه و مطلقا این مسائل براشون مفاهیم انتزاعی و بیمعنا و بیگانه است. نه اینطور نیست، باید مزمزه کنن، تمرین کنن. از اون طرف کسانی فکر نکنن که ظرفیت کودک رو نباید لحاظ کرد و از او توقع بیش از توانش داشت. حتما باید اعتدال در این قضیه باشه. نظام فرمان ما نعمر و سبیاننا، ما بچه همون و کودکانمون رو نعمر و یعنی وادار میکنیم به این کار، فقط یه پیشنهاد نیست، باش صحبت میکنیم، توجیهش میکنیم بفهمه در حد درک خودش و کمکش میکنیم بتونه مقاومت کنه، تحمل کنه و از کودکی قوی باشه و مفاهیم فقط در حوزه مفاهیم مادی و غریزی محدود نشه. ما به کودکان خودمون راجع به نماز و روزه از قبل از بلوغ شروع میکنیم در حد توانش، بیش از توان وادارشون نمیکنیم. لذا این تعبیر به ما اتاقو، میزان طاقتشون، میزان توانیشون که سلامتیشون صدمه نخوره، اما سختی داره طبیعتا. اصلا روزه واجب شد چون مشکله، جهاد واجب شد مشکله، حجاب، نماز، تلاش برای نان حلال و مشروع، اینا خب معلومه همه سخته و به همین دلیل هم اینا واجب شد، چون اینا کمک میکنه به رشد انسان و رستگاری ما در اینجا و اونجا. دوم اینکه رهبران دینی اگر به مردم توصیه میکنن، معلم، استاد هرچی میگه، خودش بیشتر و زودتر شروع کنه. یعنی طبق این فرمایش امام باقر، ایشون میگه ما به شما میگیم بچه هاتون از 7 سالگی با نماز آشنا کنید، ما خودمون 2 سال زودتر از 5 سالگی کودکانمون آشنا میکنیم. در مورد روزه هم همینطور. در فرمایش دیگری راجع به نماز و دعا، امام باقر علیه السلام میفرمان که خیلی از مسلمان ها نگاهشون به نماز و دعا مثل این که دارن یه لطفی در حق خداوند میکنن و یه امتیازی به او میدن و توجه ندارن که این لطفیست که خداوند به ما و شما کرد، این امتیازیست که او به ما و شما داده. این که خداوند در قرآن میفرماد در آیه 152 بقره که اذکرونی اذکرکم، مرا یاد کنید شما را یاد میکنم. یعنی هر وقت انسانی مشغول دعا و نمازه و به خداوند توجه کرده، خداوند در قرآن صریح می‌فرماد در اون لحظه من هم به تو توجه دارم، به تو توجه خاص میکنم. و امام باقر علیه السلام می‌فرمان این توجه خداوند به نمازگزار خیلی مهمتره از توجه نمازگزار به خداوند. ذکر الله لأهل الصلاة اکبر من ذکرهم اياه. اینکه ما وقتی مشغول نماز هستیم، خب ما داریم به خداوند توجه میکنیم، او رو به یاد میاریم، رابطه او با ما و ما با او رو به خودمون یادآوری میکنیم که هدف اوست، ما در محضر اوییم و از این قبیل. حالا نمازهای امثال بنده که این نیست، یه مناسکی بدنی و جسمانی انجام میدیم که یه وقت اگر جهنمی هم در کار بود ما گرفتار نشیم، لاغر خیلی گرفتار نشیم. ولی اونایی که اهل نمازن، نماز میخونن، اونا این رو ذکر خدا میدونن، یعنی واقعا با خداوند وارد دیالوگ و گفتگو میشن در نماز. و امام باقر علیه السلام میفرمان این که خداوند رو به یاد خودتون میارید خیلی مهمه، اما این که بدانید در لحظه نماز و دعا خداوند به یاد شماست و به شما توجه ویژه داره میکنه خیلی مهمتره از اینکه شما به یاد او هستید. اینم در واقع توصیه امام باقر علیه السلام است به اینکه به نماز و به دعا چگونه بنگرید و به خودت افتخار کن، بهجت و شادی، آرامش، امید. شما در این لحظه که مشغول نماز و دعا هستی، امام باقر میفرمان که حواست باشه که در این لحظه خدای متعال، خداوند به تو توجه خاص داره و تو رو بیاد دارد و این مهمتر از اینه که تو او رو بیاد داری. فرمایش دیگر امام باقر علیه السلام در مورد باز نمازهایی که ما ها معمولا امثال بنده میخونیم و خب میگیم تکلیفمون انجام دادیم، وظیفه شرعیمون انجام دادیم، ما حالا از اونایی که نماز میخونن که ما بهتریم دیگه. امام باقر علیه السلام بدون که این انکار بشه که اونی که همین نماز رو میخونه از اون که همین نمیخونه حتما بهتره و متفاوته، اما در این حال امام باقر علیه السلام فرمان که یه وقتی بین رسول الله جالسون فی المسجد، یه وقت پیامبر تو مسجد نشسته بودن، مسجد النبی، اذ دخل رجل فقام فصلى، یه آقای وارد شد و رفت گوشه و وایستاد نماز. فلم یتم رکوعه ولا سجوده، نه رکوعش درست بود نه سجدش، یعنی رو هوا یه نیمه رکوع و رو زمین یه نیمه سجده، سری نماز خیلی تندی. امام باقر علیه السلام فرمود، رسول خدا فرمودند که نقره که نقر القراب، این نماز بود، این نماز دیدید مثل کلاق نک میزد به زمین به جای سجده. لئن مات هذا و هكذا صلاته لا يموتن على غير ديني، فرمودن اگر اینجوری کسی نماز میخونه و با همین وضع تا آخر عمر بره و با این سبک نماز خوندن از دنیا برود، بر دین من از دنیا نرفته است. یعنی این نماز نیست، این مسلمانی نیست. فرمودن هر کس اینطور نماز میخونه مسلمان نیست، مسلمان نمرده. این در واقع به تعبیر یک بند خدایی گفت، آمد سریع همینطوری نماز اینجوری مثل ما خوند، داشت میرفت بیرون، یا عالمی اهل معنای آمد به حساب نصیحت کنه و بهش گفت که آقا شما نماز خوندی؟ گفت نه. گفت چرا؟ ما خودم دیدم داشتی نماز میخوندی. گفت نه، این نماز نبود، من فقط آمدم این آخر وقت ولو سریع این کارو کردم که به خداوند بگم من یاقی نیستم، من لجباز نیستم، اما خدا میدونم که این نماز نبود. والا این تعبیر امام باقر علیه السلام فرمودن بسا اعمال ظاهرا شرعی و ظاهرا فقهی که مثلا ممکنه بگن درست باطل نیست، اما در واقع نماز نیست. مثل تعبیری که از حضرت فاطمه سلام الله علیها هست که فرمودن اگر روزه میگیرید و باز رفتار، سبک زندگی، اخلاق و میزان تقوا و تسلط بر خود در شما تفاوت نمی کنه و همون آدمی هستید که قبل از ماه رمضان یا قبل از روزه بودید، آن چه شما گرفته اید، در واقع امام حضرت فاطمه می فرمون، آن چه گرفته اید روزه نبوده است. تشنگی و گرسنگی بوده، البته اون هم آثاری داره، ولی روزه ای که خدا از شما خواسته این نبود. چون در قرآن فرماد روزه واجب شد لعلکم تتقون، تا شما آدم تر بشید، رشد کنید، با تقوا بشید و مسلط بشید بر خودتون. در روایت دیگر امام باقر علیه السلام فرمودن ان العبد لا یرفع له من صلاته نصفها و ثلثها و ربعها و خمسها، گاهی نماز میخونید کل نماز شما در جریده عالم ثبت نمیشه و بالا نمیره، گاهی یک سوم نمازت، نصف نمازت خوندی، انگار همشو به لحاظ فقهی و شرعی همشو خوندی، اما در واقع اثر و کارکرد نماز رو نداره. چون نماز قرآن میفرماد ضد فحشا و منکره، اگر هم در زندگی فردی و اجتماعی ما هم ما اهل فحشا و گناه هستیم هم اهل ظلم، نماز هم میخونیم، معلوم میشه یا اونا فحشا و منکر نیست که هست، یا این نماز نیست که نیست. چون قرآن صریح میفرماد این الف اثر ب رو داره، اگر اثر ب نداره معلوم میشه این الف نبوده، ولو به لحاظ ظاهری بوده. اینم فرمایش دیگر امام باقر که باز مخاطبش امثال بنده ایم. فرمودن گاهی یک سوم نمازت، یک چهارمش، یک پنجمش بالا میره. بالا میره یعنی از عالم ماده و از این صوت و خماراس شدن و اینا، این ماده تبدیل به معنا میشه و اثر وجودی و معنوی داره. چرا؟ این مقداری است که ما اقبل علیها به قلبه، همون مقدار از نماز، نماز است که امام باقر میفرمان همون مقدارش نمازه که با قلبت اقبال کردی و قلبا نماز خوندی، میدونستی داری با کی در محضر کی و داری چی میگی و اینا چه لوازمی داره، همون مقداری که اینا رو میدونی و باور داری همون مقدار نماز خوندی، بقیهش صوت و خموراس شدن بود. و انما امروا بالنوافل یتم لهم ما نقصوا من الفریضه. و امام باقر علیه السلام فرمان این که گفتن نمازهای مستحب و نوافل هم بخونید، مستحباتی رو انجام بدید، برای که از نمازهای واجبتون اغلب کم میارید، یعنی از این عالم که میرید و به تمام اون نمازهای روزانه واجباتش احتیاج قطعی دارید و بعد کم میارید، چون نمازهای واجبتون رو کامل درست با توجه نمیخونید معمولا، او کمبود و نقصش رو با این مستحبات نمازهای نافله و مستحب گفتن جبران بکنید. و وقت ایرم که ما نمیخونیم طبیعتا دیگه اونم جبران نمیشه. این معنیش این است که تعداد نمازهای ما، رکعتهای ما، این الفاظی که ما میگیم، صوت، خمراس شدن، حرکات فیزیک بدن و اینا یه مشکلی از خداوند رو حل میکنه؟ یا مثلا یه جای نشستن دارن چرتکه مندازن با ماشین حساب که این چند تا رکوع کرد، اون چند تا بود؟ این که امام باقر میفرمان با آن میزانی که فهمیدی چه میکنی و چی میگی، گفتی و کردی، اونا در روح تو، شخصیت تو منعکس میشه، جریان پیدا میکنه، جزء واقعیت و حقیقت تو میشه. اون مقدارش که نه دیگه، کم میاری. این که گفتن در شبانه روز این تعداد نماز بخونید، این معنیش اینه که شما دست کم و حداقل به این مقدار توجه حتما نیاز دارید. اینا سوخت حرکت تکاملی و سوخت انسانیته. خب بعد کم میارید، بعدا میبینیم ما به تمام این نمازها، روزها، عبادات، واجبات، مستحبات، اینا احتیاج داشتیم. اینا توشه راه ما بود که از این عالم میریم تا ابد ما در جریانیم، و خونجا کم میاریم، چنان که همینجا هم کم میاریم. خسته میشیم، شک میکنیم، عصبانی میشیم، افسرده میشیم. اینا هم به خاطر اینکه سوخت معنوی نداریم. اینجا هم مشکل برمیگرده به همین بی‌نمازی یا این نوع نمازهایی که ما امثال بنده داریم. حتی اینکه امام باقر علیه السلام فرمود حتی نماز شما برای صرفاً عفو خطاهاتون هم نیست. حتی اگر خطایی نمی داشتید، گناهی هم نکرده باشید، شما به نماز نیاز دارید. به نماز و ارتباط با خداوند، صادق بودن با خدا، تجدید پیمان دائمی با او، تضرع در منظر او، سخن گفتن با او، سخن شنیدن از او احتیاج دارید. امام باقر می فرمان که کان رسول الله صلی الله علیه و آله عند عایشه لیلتها، پیامبر اکرم یه وقت با جناب عایشه بودن. فقالت یا رسول الله لما تتعب نفسك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. یا رسول الله، شما چرا اینقدر نماز میخونید و چرا اینقدر دائم در ذکر و فکرید و خودتون رو به زحمت میندازید؟ خب واجبات انجام میدید، مستحبی هم انجام میدید، دائم شما در فکر و ذکرید، چرا خودتون اینقدر به زحمت میندازید؟ شما که گناهی نداری و خداوندم که فرمود، وحی نازل شد که خدا تو را آمرزیده است، گذشته و آینده تو را آمرزیده، چرا این همه خودتون رو به سختی میندازید؟ پیامبر در روایت نقل شده که شب تا صبح هیچ وقت مستمر نخوابیدند و دائم بیدار میشدند، فکر و ذکر و نمازی، کمی استراحت و دوباره پامشدن، یعنی تا صبح اینطوری بود، خواب مستمر متصلی نداشتن. پیامبر فرمودن یا عایشه الا اکون عبدا شکورا، حالا گناهی نباشه، آیا معنیش اینه که من نیاز به نماز ندارم؟ من نیاز دارم، همه نیاز داریم به نماز، آیا بنده سپاسگزار او نباشم؟ اصلا من اگر جهنمی نباشه و گناهی نباشه و عذابی نباشه، من بازم باید و میخوام نماز بخونم. ما به او و به رابطه با او و به نام مقدس او، ما به نماز نیاز داریم، نیازمندیم. نماز یه رشوه، باج یا قیمت یه چیزی که میخواییم از خدا بگیریم نیست. هیچی از خدا نخواییم، هر چه که داریم مال اوست و خود ما مال اوییم و من باید شاکر بلکه شکور باشم. بنابراین نماز ما عباداتمون، پیامبر در واقع میفرمان ما با این عبادات و نماز، من قصد معامله با خداوند ندارم، گرچه این معامله معامله و تجارت پر از سودی است، اما خود این نماز، نماز برای نماز، نماز برای نیاز. امام باقر علیه السلام فرمودند پیامبر چنین بود. این حالا اصل مسئله در باب تشرع و مناسک که باید روح داشته باشه. اما یک گام جلوتر، امام باقر علیه السلام فرمان سبک زندگی دینی، عبادت، شعائر، مناسک دینی، اینا همه قالب و پلکانی است برای رشد روح و شخصیت. اگه ظاهر باشه و باطن نباشه، اون نتیجه حاصل نمیشه. نقل میکنن یکی دو نکته از پیامبر اکرم، ایشون میفرمان که امام باقر علیه السلام راجع به اهمیت یقین باطنی که شما خیلی خوب ظواهر مذهبی رو رعایت کردی، خلاف صریح شرع و فقه و احکام انجام نداری، اما واقعا احکام خدا همینا بود که تو انجام دادی؟ امام باقر علیه السلام میفرمان مراقب این قضیه باشید. اگر واقعا ایمان باشد، ما اصلا اینطوری زندگی نمی کنیم، سبک زندگیمون عوض میشه، بازارمون، خانوادهمون، روابط بین المللمون، سیاست مداریمون، دانشگاهمون، همه چی عوض میشه. قال اعرابی هل رأیت الله حین عبدته، این قضیه راجع از امیرالمومنین علیه السلام هم نقل شده، راجع به امام باقر علیه السلام هم نقل شده. یه وقتی صحرانشینی یه بیابونی آمد و دید امام باقر خیلی نماز عجیب و دلچسبی میخونه، جوری نماز میخونه و وضو میگیره که جوری با خداوند حرف میزنه که انگار واقعا خدا هست و مثل که واقعا خدا زنده است، حیه، هو الحی، مثل که میشنوه، میبینه، سمیع، بصیره، نکنه جدی اینا هست. این نمازی که امام باقر میخونه نمازش یه نمازیست که کاملا مثل که ما به عزا داره. این تعجب میکنه، از امام باقر میپرسه که شما اینجور نماز میخونی، عبادت میکنی، با خداوند اینطور تضرع و عشق ورزی و گفتگو، شما دیدی خدا رو؟ هل رأیت الله حین عبدته، موقعی که نماز میخونی شما مگه خدا رو میبینی؟ اینجور حرف میزنی که انگار داری میبینیش، هست. امام باقر فرمودن لم اکن اعبد من لم اره، هرگز خدایی را که ندیدم عبادت نکردم. اگر خدایی باشد که با این چشم دیدنی باشد، چون این خدایی رو نمی پرستم. مثلا خدایی که دیده شود وجود نداره. راست میگن اینایی که میگن ما خدا رو نمی بینیم، نمی بوییم، ما صداشو با این گوش نمی شنویم، ما لمسش نمی کنیم، پس وجود نداره. اگر اینا بود خدا نبود. امام باقر میفرمان اصلا امکان نداره من خدایی رو که نمیبینم و ندیدم عبادتش کنم. یعنی چیزی رو که نمیدونم هست یا نیست مگه میشه عبادتش کنم، نامش رو صدا بزنم؟ قال کیفر ایته، چجوری دیدی؟ خب به ما هم بگو که ما هم ببینیم. فرمودن که لم تره الابصار به مشاهدت الاعیان، با این چشما دیدنی نیست، جسم و ماده نیست، لکن رأته القلوب، باید با قلبت ببینی خداوند رو، باید در درون و از درون ببینی. به حقیقت الایمان، ایمان حقیقی اینه که خدا رو با چشم نمیبینی اما مطمئنی که او تو رو میبینه، تو صدای او رو نمیشنوی اما او صدای تو رو میشنوه، و تو صدای او رو در درون خودت اگر مقدمات و شرایطش رو رعایت کنی میشنوی. حتما دیدم. تو هم خدای رو که ندیدی و نمیبینی عبادت نمی کنی و نمیتونی بکنی. خدا رو ببین بعد عبادت کن. با کسی که نیست که نباید حرف زد. در فرمایش دیگری امام باقر علیه السلام فرمودن که این بازی میکنید با کلمات و الفاظ مذهبی، توکل، اعتصام بالله، توکل بر خدا و از این قبیل. خب حالا بعد که این بازی های زبانی و این سرگرمی های جامعه مذهبی آداب و رسوم تمام شد، تهش چیزی نیست الا یک مقدار خاکستر و حباب و سراب. ایمان در واقع وقتی است که بتوانید به خداوند اعتماد کنید. خدایی رو که اونقدر جدی باور نداری که بتونیم بهش اعتماد کنیم و بگیم تو وکیل مایی، من همه چی رو به تو سپردم، من وظیفه‌مو انجام میدم، اینکه چی میشه به فرمان تو، تسلیم امر تو، هر چی که شد. اون مأمور به تکلیفیم، نه نتیجه که امام میگفت این بود. اونی که به من مربوطه و در توان منه اینه که بدونم در چه لحظه ای چه کاری درست است و باید من انجام بدم. اما این که بعد چی میشه، شکست، پیروزی، اینا چه اتفاقی میفته، اونا همش دست من نیست. من یکی از مؤلفه ها هستم، ده ها مؤلفه دیگه وجود داره، اون رو خدا میداند که چیست. مرز کردم یه وقت شب عملیات فاو، وقتی بچه ها میخواستن وارد آب بشن، یکی از مسئولین بچه ها که بعدها تو کربلا یک شهید شد، ایشون گفت که برادرام، اونی که به ما الان مربوطه، ما مطالعات و بررسی ها و تجسس و گشتامون رو رفتیم، برنامه ریزی ها، آموزش، همه کارا به عهده ما، وظیفه ما بود، کردیم. آخرین حلقه این زنجیره همینه که امشب وارد آب میشیم و میزنیم به خط دشمن. اینا در اختیار ما بود، تکلیف ماست، انجام میدیم. وارد آب شدن در اختیار ماست، تکلیف ماست. اما اینکه از اون طرف آب بیایم بیرون یا نه، سالم یا شهید یا مجروح یا اسیر یا چه اتفاقی بیفته، وارد شدن به این آب در اختیار ماست، تکلیف ماست، انجام بدیم. خارج شدن از این آب در اختیار ما دیگه نیست، چون فقط ما نیستیم که وارد عمل شدیم، او دیگه با ما نیست و به خداوند توکل میکنیم، انشاءالله اونم به نتیجه میرسیم. و اتفاقا به نتیجه رسیدن، یعنی همون بچه هایی که به تبع امام میگفتن ما مأمور به تکلیفیم نه نتیجه، فقط اونا به نتیجه رسیدند، پیروزم شدند. قبل از امام همه حرکت ها و نهضت ها شکست خوردن، چون همونقدر که از تکلیف میگفتند از نتیجه میگفتن، گاهی بیشتر نتیجه محور بودن، یعنی مبارزه به شرط پیروزی، نه اینکه مبارزه چون لازم است، چون باید برای عدالت، برای مبارزه با ظلم و فساد مبارزه کرد. امام واقع فرمودن که من توکل علی الله لا یغلب، محال کسی واقعا به خداوند توکل کنه و شکست بخوره. یعنی اگر به تکلیف عمل کنی صادقانه، حتما به نتیجه هم میرسی. من اعتصم بالله لا یهزم، محال کسی واقعا به الله تبارک و تعالی چنگ بزنه و شکست بخوره، فرار کنه. این معنیش چیه؟ معنیش اینه که هر جا ما شکست میخوریم، وامیدیم، شک میکنی، تسلیم میشی، افسرده میشی، رها میکنی، در واقع توکلی در کار نبوده. توکل کار خیلی سختیه، مقدمات زیادی میخواد، مقدمات علمی و عملی میخواد. ما توکل معنیش اینه که خدای توکل بر تو، من توکل کردم. توکل لفظ نیست، توکل یک قدرت معنوی است. شما به هر کسی نمیتونی اعتماد کنی، اینجوری نیست که بگی خب من الان به اینشون اعتماد کردم. خب با لفظ گفتی، واقعا که نمیتونی اعتماد کنی، باید اینو قبول داشته باشی، رابطه تو با او مطمئن باشی، عواقب مختلفشو بپذیری. اگه گفتی من تو رو وکیل گرفتم، بعد این وکیلت آمد گفت آقا نتیجه اینجوری شد، دیگه بعد دعوا که نباید بکنیم با او، بگیم آقا خیلی ما تو رو پذیرفتیم به عنوان وکیل. توکل یعنی بگی خدا، امام باقر میفرمان توکل، اگر کسی بتواند، ملتی و شخصی بتونن، خانواده ای بتونن توکل کنن، معنیش اینه که خیلی چیزا رو قبلا برای خودشون حل کردن، فهمیدن، دانستن، خداوند رو منشأ قدرت مطلق، رحمت، عدالت میدانن، میتونن به او اعتماد کنن. ما به خداوند اعتماد نداریم، اغلب ما مقدماتش رو فراهم نکردیم، ما چون این شناختی از او نداریم که به او اعتماد کنیم. لذا اغلب بشریت، اغلب متدینین هم حتی ما نمیتونیم توکل کنیم، کلمه‌شو میگیم یا استغفار میکن، استغفر الله میگیم، ولی نمیتونیم واقعا توبه، یعنی خود اصلاحی، انقلاب علیه خود، تغییر مسیر بدیم واقعا. ولی میگیم، میخوایم هم، ولی نمیتونیم، چون هزینه نظری و عملی داره. امام واقعی علیه السلام میفرمان اگر توانستید به خداوند اعتماد کنید، وقتی میگه اینجا این عمل رو انجام بده، انجام دادی و دیگه نتیجه رو به او سپردی، حتما پیروز خواهی شد. نمیشه توکل و شکست، توکل پیروزی میاره. نمیشه واقعا و حقیقتا به خداوند اعتماد کنی و بگی تسلیم تو هم، هر چی تو بگی، من در این لحظه چی گفتی، چه باید بگم، من همون کارو میکنم، دنبال چیز دیگری نیستم، محال عقب نشینی. اینایی که تو عرصه مسائل شخصی، خانوادگی، بازار، سیاست، اقتصاد، تجارت، تا برسیم به مسئله سیاست و حکومت و روابط بین الملل، دیپلماسی، اینا، با این فرمایش امام باقر، هر کس از ما که در حین راه شک میکنیم، وامیدیم، تسلیم میشیم، میگیم نمیشه، ما نمیتونیم دیگه بیشتر از این فلان، این معنیش اینه که ما به خداوند توکل و اعتماد نداریم. و این که فکر میکنید توکل و اعتماد معنوی به خداوند، اعتماد واقعی، صادقانه، همه جانبه، اینا این چیزای خیالی و ذهنی و انتزاعی و معنوی و این چیزاست، اینا آثار مادی نداره، چون از نظر اینا واقعیت فقط ماده است. وقتی میگه اثر واقعی نداره، منظورش اینه که اثر مادی نداره، در حالی که نمیدونه که خود ماده و مادیات همه جزء آثار اون معنا و معنویات. یه وقتی یکی از این متفکران مادی غرب در قرن 19 گفت که در عالم طبیعت همه چیز طبیعی است، هیچی در عالم طبیعت نیست که طبیعی نباشد، ماوراء طبیعی باشد. اگرم ماوراء طبیعی هست وارد طبیعت می شود، این دیگه طبیعی است و تابع قوانین طبیعت. خب اینا توجه ندارن که اصل خود طبیعت مستقلن رو پای خودش نیستاده، اصل کل طبیعت به ماوراء طبیعت تکیه داده، ماده به معنا، جسم به روح، ظاهر به باطن، دنیا به آخرت، واقعیت به حقیقت تکیه داده. صورتی در زیر دارد آنچه بالاستی. اصلی حقایق در عالم فراماده است. عالم ماده یکی از تجلیات و پایین ترین تجلی عالم معناست. اینو بزرگان ما اینجوری به ما آموختن. طبیعت پایین ترین تجسم، طبیعت تجسم عالم معنا و پایین ترین سافل ترین تجلی اون عالمه. بله هرچه که در عالم طبیعت طبیعی هست، اما کل طبیعت و همه طبیعیات اصل منشأشون غیر طبیعی و فراطبیعی است. ضمن اینکه در همین عالم طبیعت هم قوانین طبیعی سنت الله و اراده خدا و تجلی اراده اوست، هم قوانین فراطبیعی که از اونها به معجزات و کرامات تعبیر میکنیم، اونها گرچه طبیعی نباشند اما پشتوانه عالم طبیعتن. چرا؟ اتفاقات ماوراء طبیعی در طبیعت میفته. اینجوری نیست که هرچه در عالم طبیعت اثر میگذاره لزوماً و حتماً و فقط طبیعی و مادی است. ضمن اینکه اصلا خود طبیعت هم مستقل از فرا طبیعت نیست. ماده متکی بر خود به لحاظ فلسفی هم نمیتونیم داشته باشیم. خب این فرمایشات امام باقر علیه السلام خیلی مهمه. یکی از دوستان به شوخی میگفت که من برای یک کاری تلاش میکردم، خیلی زحمت کشیدم دیگه، هر کار و طرح و برنامه‌ای که ریختم شکست خورد و نتونستم و اینور اونور، بالاخره دیگه انقدر بدبخت شدم مجبور شدم به خدا توکل کنم. حالا ایشون به شوخی جدی میگفت ولی خب خیلی از ما واقعا نگاهمون همینه به مسائل. امام باقر میفرمان اگر بتوانید به خداوند اعتماد کنید، هرچه گفت عمل کنید و قلباً به او اعتماد کنید و تسلیم او باشید، به تکلیفتون عمل کنید، حتماً لا تغلبون، هرگز شکست نخواهید خورد، احساس شکست هم نخواهید کرد. و من اعتصم بالله لا یحزم، محال است به خداوند حقیقتاً توسل کنید، متوسل بشید و بعد احساس شکست و ضعف بکنید و وابدید، امکان نداره. حتی تو مسائل سیاسی امام یه وقتی میگفت اینایی که از شاه میترسن، از صدام، از آمریکا، از استکبار، از کفر، از ظلم و ظلمه میترسن و به خداوند اعتماد نمی کنن، به فرمان خداوند در قرآن که باید با اینها مبارزه کنید، امر به معروف و نهی از منکر کنید و در حد توانتون تلاش کنید قسط و احکام الهی رو هرچه میتونید اجرا کنید، حکومتی تشکیل بدید هرچه فساد در او کمتر و صلاح درش بیشتر، برای موحده که میتونید، 100%شون نمیتونیم، همون مقدار که میتونید تکلیف دارید. امام میگم اینایی که میترسن از این اقدام و میگن آقا درگیر نشید، این کارا افراطی گریه، مرگ بر آمریکا، مرگ بر شاه، نمیدونم مرگ بر صدام، اسرائیل، چه مرگ بر شوروی، این حرفا رو نزنید، میترسن. اینا در واقع تهذیب نفس نکردن به قدر لازم. این خیلی طرف مهمیه که نوع کنش و واکنش سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، خانوادگی ما یه بخش اصلیش مربوطه به این که امام میگفت که چقدر آدم شدیم، چقدر تهذیب نفس کردیم، چقدر قدرت توکل و اعتصام به خداوند رو داریم. فرمایش دیگر امام باقر در این باب فرمودن که القنا والعز یجولان فی قلب المؤمن، مؤمنین، اکثر مردم متدین، قدرت و عزت و قنا در قلبشون در حال رفت و برگشته. توی شرایطی، توی موقعیتی یه روزایی قوی هن، غنی هن، هیچ احساس فقر معنوی نمی کنن و عزیزن، هیچ ذلت و نفوذ پذیری و وابستگی ندارن. یه مرتبه میبینی یه آدم، یه روزایی بعضی ها ماها یه روزایی آدم های خیلی شریفی هستین، آدم پاک، نورانی، قوی، فرداش یه روز دیگه تو یک موقعیت دیگه یا دیروزش خیلی ضعیف، ذلیل، آسیب پذیر، فقیر به فقر روحی و شخصیتی هستیم. امام باقر فرمودن الغنا و العز، این فقر و غنای شخصیتی که آدم های ضعیفی باشیم یا قوی، ولعز این که عزیز باشی یا ذلیل، قوی باشید یا ضعیف، اینا یجولان فی قلب المؤمن، تو دل متدینین مؤمنین در حال رفت و برگشتن، یه وقت هست یه وقت نیست، یه جا پاکیم یه جا ناپاک میشیم، یه جا قویم یه جا ضعیف، ما در رفت و برگشتیم، بالا پایین داریم، مزبزبیم. فاذا وصل الی مکان فیه التوکل اقتلاع. این خیلی جالبه، امام باقر میفرمان اما تا وقتی که اگر بتونید برسید به این نقطه استاندارد توکل، یعنی بتونی واقعا به خداوند اعتماد کنی و تسلیم او باشی و او رو وکیل تام الاختیار مطلق خودت قرار بدی، اون وقتی که شما هرگز، امام باقر میفرمان، هرگز نه دچار فقر شخصیت میشی، هیچ جا دیگه کم نمیاری، کم نمیاری، به لحاظ روحی در سختترین و بدترین شرایط مادی، به لحاظ معنوی و روحی قوی و مقتدری، به لحاظ عزت و ذلت هم هرگز در برابر هیچ چیز ذلت نشون نمیده. فرمودن اگر به این قدرت معنوی، معرفتی، روحی و ارادی برسی که بتونی به خداوند اعتماد و توکل کنی، بگه هر چی تو گفتی من اون کار رو انجام میدم، دیگه به من ربطی نداره و اصلا برام مهمم نیست که چی میشه، به اینجا که برسی اون وقت اون قدرت و غنا و عزت در قلبت دیگه اینا جاگیر میشن، اقامت میکنن، دیگه شخصیتت به طور ثابت همینطور میشه و شکل میگیره. لذا عبادات ظاهری همه مقدمه و پلکانن برای رسیدن به این سطح، وارد این افق شدن، به این بام فرا آمدن. ما همون الفاظ و حرکات رو انجام میدیم ولی خب بعدش معلوم نیست تهش چی میشه، به این آثار نمیرسیم. فرمودن من الذی سأل الله فلم یؤته، چه کسی بود که تا امروز واقعا خداوند رو خواست، از او چیزی خواست و به او داده نشد؟ او توکل علیه فلم یکفه، چه کسی صادقانه و به راستی به خداوند توکل کرد و به او اعتماد کرد و تکیه داد، تسلیم او شد و خدا برای او کافی نبود، بازم کم آورد؟ او وثق به فلم ینجه، کی رو دیدید، چه کسی رو دیدید واقعا به خداوند صادقانه اعتماد کرده باشه و خداوند او رو رها کرده باشه و دستش رو نگرفته باشه و نجاتش نده؟ اینم باز میدونید این سوالاتی که امام باقر علیه السلام مطرح میکنن معنیش چیه؟ معنیش اینه که ما که میگیم آقا ما که دائم در مسائل مختلف خدا رو صدا میزنیم، دعا میکنیم، ازش چیزی میخوایم، ولی خب نمیشه. این معنیش اینه که امام باقر میفرمان خدا رو صادقانه و درست رابطه تو با خدا برقرار نیست. و الا چطور میشه کسی از خدا بخواهد و خداوند چیزی نده و پاسخی نده؟ محاله. چطور میشود کسی به خداوند توکل و اعتماد کنه و تسلیم او باشه و خداوند رهاش کنه و نجاتش نده؟ این معنیش اینه که این توکلایی که ما میکنیم توکل نیست. توکل کردن به لفظ نیست، قدرت میخواد. اینا سوال و خواهش از او نیست. ما به او اعتماد نداریم، به خداوند. میگیم هست، احتمالاً هست، اصلا میگیم هست، اما آیا من میتونم واقعا به خداوند اعتماد کنم، هرچی گفته بدون هیچ شرط شروط انجام بدم، بعدم بگم تسلیم مطلق او باشم، هر اتفاقی هم افتاد دیگه برام مهم نباشه؟ ما که اینجوری نیستیم و نمیتوانیم باشیم. بنابراین این معنیش اینه که امام باقر میفرمان اکثر مذهبی ها هم خداوند را واقعا صدا نمیزنند و به او صادقانه اعتماد نمی کنند، او را وکیل نگرفتند، اگر میبینند که پاسخی به هیچ وجه نیامده و رها شدن، تنها موندن و از این قبیل. البته این طبیعی هم از این مقداری، برای این که لم یقسم بین الناس شیء اقل من الیقین، بین بشر از همه کمتر یقین بود و به خیلی ها نرسید. نه این که در ازل این طور بوده و ما مجبوریم که یقین نداشته باشیم، به ما ندادن که داشته باشیم، نه، رسیدن به یقین یه مقدماتی داره که امام واقل بفرمان اکثریت بشریت و مردم این مقدمات رو طی نمی کنن، این هزینه رو نمی پردازن و بنابراین بین بشر چیزی کمتر از یقین تقسیم نشده و ما می دونیم که یه اقلیتی هم در طول تاریخ بشر که به یقین رسیده باشن، یعنی واقعا مطمئن باشن که خداوند 100% مطمئن باشه و باور داره که خدا هست، معاد هست، بهشت و جهنم هست، درست و نادرست معنی داره. فهمیدن اغلب حد اونایی که انکار میکنن که خیلی ها، اونایی که اصلا این چیزها رو مهم نیست، به هیچ عقیده ندارن که خیلی ها، اینا که زندگی های انسانی نیست. اما اونایی که زندگی انسانی دارن، یعنی برای این عالم معنا و معنویتی قائلن، امام باقر فرمان همینا هم اکثرشون آدمای خوبی هن اما یقین ندارن، همه این کارا رو میکنن اما یقین ندارن. اما باقر علیه السلام میفرمان که اغلب همین متدین و مذهبی ها هم آدم های خوبی هستند، قبول هم دارن اجمالا، ولی 100% نیست. کسانی که 100% یقین دارن و باور کردن که خداوند، ما در محضر او و فرشتگان او هستیم، هرچی میگیم و میکنیم ثبت میشه، تولد ما و مرگ ما که فاصلش نمیدونیم چقدره، به اختیار ما نیست و نبوده، چراست و چجوره و بعد چه خواهد شد و آیا اینایی که خداوند به ما گفته از طریق انبیا اینا واقعا راسته؟ امام باقر میفرمان بسیار کمن کسانی که 100% اینا رو باور کرده باشن و معمولا با شک و تردید مخلوطه، گاهی قویه گاهی ضعیفه و از این قبیل. بعد فرمودن الایمان و ثابت فی القلب، اونی که در قلب مؤمنین و متدینین هست همیشه، خب اونایی که واقعا متدینن پای حرفاشون وای میستن، اهل نماز و روزه و حلال و حرام سرشون میشه، اینا انسانهای شریفی هن، انشالله اهل بهشت هن. امام باقر میفرمان که و ایمان تو قلباشون هست، ولی الیقین و خطرات، یقین خیلی وقتا نیست. یقین مثل یه چیزی که خطور میکنه، میاد و میره. شما میبینید گاهی خود ماها توی بخشی از زندگیمون یادمون میاد که اونجا من تو اون شرایط یقین داشتم و لذا اون عمل صالح رو با هیچی عوض نمی کردم، ولی الان همون موقعیت پیش بیاد به خودم اعتماد ندارم که آیا همون واکنش رو درست انجام میدم یا نه. ایمان در قلب هاتون ثابته، همیشه هست، معمولا اونایی که متدینن، ولی یقین خطرات، اما یقین همیشه نیست، میاد و میره. فیمر الیقین بالقلب، اما اگر یقین وارد قلبی شد، فیسیر کانه زبر الحدید، اونقدر محکم میشه اون قلب، اون شخصیت دیگه پولادین میشه، در برابر هیچ تحریکی حرکت نمیکنه، در برابر هیچ تهدیدی نمیترسه، هیچ تطمیعی به او انگیزه نمیده و او رو به طمع نمیندازه. امام رو خب ما در زمان خودمون دیدیم، ایشون گفت والله من تا به حال نترسیدم. خب این حرف خیلی حرف بزرگیه. حالا میفهمیم که انبیا و اولیاء و خدا اهل بیت علیهم السلام چه جور شخصیتایی بودن که امثال امام یکی از شاگردان این مکتب این مدرسه است، میشید مثل پولاد. ما بچه های پولادینی دیدیم که تحصیلات و ادعا و اینا نداشتن، نه درس و حوزه، نه دانشگاه هم خیلی نخونده بودن، اما واقعا که انه زبر الحدید، زبر الحدید، مثل پولاد محکم بودن، استوار، تزلزل ناپذیر و هیچی رو حاضر نبودن با وظیفه شرعیشون عمل کنن. بعضی از همین ها بعد از جنگ هم موندن، بعد از انقلاب تو جنگ، بعد از جنگ در دوره این 20 سال بعد از جنگ هم بعضی هاشون همینطور موندن. حالا امثال شهید قاسم سلیمانی رو ملت شناختن، اما خیلی های دیگه هستن از این بچه ها که بعضی هاشون رو ما میشناسیم، خیلی هاشون رو نمیشناسیم و همونطور موندن که زبر الحدید، همونطور پاک موندن. اما افرادی هم بودن که از اول ناپاک بودن، بعضی هم پاک بودن، بعد ناپاک شدن و ما هم باید به خدا پناه ببریم که تو این لیست نباشیم بعدن. و یخرج من فیسیر که انه خرقتون بالیه، فرمودن که ایمان تو قلباتون بله هست همیشه، گاهی کم و زیاد میشه، اما یقین اینطور نیست که همیشه باشه. ولی یقین خطرات، یقین خطور میکنه، میاد و میره، یه وقتایی یقین دارید یه وقتایی ندارید.